السلام عليكم ورحمة الله. سمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. الله صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. لم يهن على طول مدتهم سلطانك، ولم يدحض لترك معاجلتهم برهانك. حجتك قائمة لا تدحض، وسلطانك ثابت لا يزول. فالويل الدائم لمن جنح عنك، فالخيبة الخاضلة لمن خاب منك، والشقاء الأشقى لمن اغتر بك. ما أكثر تصرفه في عذابك، وما أطول تردده في عقابك، وما أبعد غايته من الفرج، وما أقنته من سهولة المخرج. عدلا من قضائك لا تجور فيه، وإنصافا في حكمك من حكمك لا تخيف عليه. اولا تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به محضر مقدس مولامون حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه شریف علیه السلام. امیدوارم از ایام گذشته ماه محرم در توسل به ذیل عنایات حضرت ابا عبدالله علیه السلام و اهل بیت مکرمون حضرت بهره وافر برده باشید، و انشاءالله در ادامه هم از این فیض عظیم بهره های بیشتری رو انشاءالله داشته باشید به لطف خدای متعال. خب، موضوع سخن ما درباره 46 دعای صحیفه مبارکه سجادیه رسید به همین فرازهایی که براتون خوندم. نکته جالب اینه که جلسه گذشته هم نسبتاً بهش پرداختیم، و همین هم باعث میشه که ما این جلسه مقدار سریعتر جلو بریم و یه بخش بیشتری از این دعای نورانی رو برای عزیزان ترجمه کنم و گزارش کنم. مطلب اینه که خیلی هم حقیقتاً جالبه، هم خیلی شوق‌انگیزه، هم خیلی اعجاب برانگیزه، هم خیلی با اجازتون خوف انگیزه، از هر طرف بهش نگاه میکنیم. و اون مسئله مهلت دهی حضرت حق تبارک و تعالی به گناهکاران، به ستمکاران، به معتدین، به جباران، و این خیلی چیز عجیبی. لذا میبینید امام علیه السلام به اینجا که رسیده دائم بهش میپردازه. شما ببینید چه سهمی از این دعای 46 رو این مسئله به خودش اختصاص داده. هم در این بخشایی که تا به حال خوندیم دائما حضرت این رو میپردازن، توضیح میدن، هم در این بخشی که الان براتون خوندم و ادامهش، که این مسئله چیه. شما ملاحظه میکنید که خدای متعال این مهلت دهی رو، این حالا به تعبیر خودمون میگه عجب صبری خدا دارد. عجب صبری خدا. ببینید جان کلمه هم این میشه، میگه در این مهلت دادن، در این فرصت دادن که دیگه کسی نمیتونه به آسونی تحملش کنه، حتی بعضی از خوبان، بزرگان که اونها بالاخره اهل راز بودن، اهل معنا بودن، کسانی بودن که متصل بودن به عالم غیب و از اسرار با خبر بودن، میبینید کم میارن، کم میارن در برابر این حلم الهی، در برابر حلم الهی. ما در مورد خداوند تبارک و تعالی از تعبیر حلم استفاده میکنیم، یادتون باشه از تعبیر صبر استفاده نمیکنیم. حالا تو فارسی گفتیم، اون تیکرم گفتیم که گفت عجب صبر خدا دارن، راجع به حضرت حق کلمه صبر استفاده نمیشه، چون صبر یک حالت انفعالیه در شخص در برابر دشواری ها و مسائل. مستحضرم هستید از جهت واژگانی هم انتخاب شده از یک گیاهی به همین نام که خیلی تلخه، در مورد سالکین و کسانی که منازل کمال رو سیر میکنن و طی میکنن کلمه صبر استفاده میشه که برای اونها فضیلته. اون دشواری های راه و سختی ها و امثال اینها رو برای رسیدن به یک هدف بزرگتر تحمل میکنن، تحمل میکنن. البته مراتب بالاتر و بالاترش هم میشه صبر جمیل، بازم صبره، منتها صبر جمیله، یعنی صبریست که درش بفرمایید گله نیست. اگر انسان هم صبر کنه هم گله مند باشه، این خب صبر کرده ولی صبرش جمیل نیست. انسان در مراتب معرفت به یه جایی میرسه که صبرش میشه جمیل، اما به تعبیر خودم داره جون میکنه دیگه. فصبرون جمیل والله المستعان علی ما تصفون. خب این صبره، یا گفت فصبر صبرن جمیلا، همین رو هم خدای متعال از اولیا خواسته. در مورد انسان کامل کلمه صبر معنا پیدا میکنه، البته در قلش کم صبر جمیل باشه. اما در مورد حضرت حق ما از کلمه صبر برای خدای متعال استفاده نمی کنیم، بنابراین این وصفی به عنوان صابر نداره خدای متعال، نمیگم خدای متعال صابره. اگر هم احیانا یه وقت به هر دلیلی از این واژه استفاده بشه، باید ترجمه بشه به حلیم، حلمه، و حلم یعنی عدم شتاب در عقوبت. در این مجموعه جوشن کبیر هم میگیم یا حلیمن لا یعجل، که اون لا یعجل در واقع داره ترجمه میکنه یا حلیمن لا یعجل، که خطاب به حضرت حق میگه تو حلیمی هستی که شتاب نمیکنی. اگر انسان از نظر ظرفیت شخصیتی برسه به یک نقطه ای که وقتی در برابر یک بالاخره رفتار نامناسب، چون عمدتاً حلم در برابر رفتار هاست، صبر یه مقدار معناش توسعه یافته تره، مصیبت هست، نمیدونم در برابر طاعت هست، در مورد معصیت هست، همه اینا رو کلمه صبر استفاده. ولی حلم ظرفیته، اون ظرفیتی که شخص در برابر رفتارهای نامناسب و جاهلانه قرار میگیره ولی اون رو در خودش به تعبیر خودمون هضم میکنه و شتاب نمیکنه در عقوبت اون معتدی یا اون شخص گناهکار و ستم کننده و جفاکار. این میشه حلم. حالا آیا عقوبتش میکنه یا نمیکنه مسئله بعدیه. یه جاهایی این حلم به عفو کشیده میشه، یه جاهایی هم حلم به انتقام کشیده میشه، ولی اونی که در ذاتشه همین عدم شتابه، تنیه لذا اون رفتار رو که میاد در حوزه، مثلا حالا در مورد اشخاص افراد میاد در حوزه شخصیت اونها قرار میگیره، در اون ظرفیت این رفتار دریافت میشه و بفرمایید اصلا هضم میشه به یک معنایی، واکنش بر نمی انگیزه. خب اما حالا بعدن ممکنه حلیم عقوبت کنه، ممکنه ببخشه، دو متناسب با مورد. به ما هم همینطور گفتن، گفتن حلیم باشید. حالا بعد از اینکه از این در واقع فضیلت بهره‌مند شدید به لطف خدای متعال، حالا اگر جا داشت طرف رو ببخشید، اگر هم جا داشت عقوبتش کنید، اون میشه مسئله بعدی. ولی علل اجاله خود حلم این ظرفیت رو میگن که به نحو مطلقش مال حضرت حق تبارک و تعالی و جزء اسماء الحسناست و جزء نامهای زیبای حضرت حق. و امام سجاد علیه السلام دارن شرح نام و اسم حلیم رو اینجا در واقع مطرح میکنن. دقت کرده باشید تو این جملاتی که داشتیم براتون میخوندیم از یه مقداری قبل، امام علیه السلام داره این نام حضرت حق رو برای ما شرح میکنه با بیان جلوه های مختلفش که حالا یه مقدارش رو خوندیم، بقیهش رو هم براتون میخونیم. برای این بله جزء صفات جمالیه حضرت حق تبارک و تعالی است. حلیم قرآن در قرآن کریم هم آمده، در روایات و در دعاها و اینا که دیگه الا ماشاءالله این اسم حضرت حق استفاده میشه و این جلوش. توقع هم هست که انسان مؤمن سهم خودش رو از این نام حضرت حق تبارک و تعالی فراوان کنه و کیمیاییست. یعنی اگر انسان به خلافت سهم ببره از این صفت ارجمند، هم خودش رشد میکنه، هم محیط اطرافش رو میتونه رشد بده و از بسیاری از آفتها و آسیبهایی که در اثر نبود و فقدانه یک چنین ویژگی متصدر هست پیش میاد، هم خودش در امان میمونه هم دیگران رو در امان قرار بده. بهشتیه واقعا آدم حلیم، همینجا بهشت رو تجربه میکنه، همینجا. درست نقطه مقابلش هم آدم عجوله. آدم های عجول هم خودشون ضربه میخورن، هم ضربه میزنن، هم خودشون رشدشون گرفتار آسیب میشه، هم محیط های مرتبط با اونها گرفتار آسیب های جدی میشن. مخصوصا اگر پدر یا مادر از حلم بهره کم داشته باشه، فرایند تربیت دچار اختلالات جدی میشه در ارتباط با بچه ها، مخصوصا مادر. یه وقتایی شد از من شنیده باشید، من عرض میکنم که خوش به سعادت اون بچه هایی که پدر مادر حلیمی داشته باشه، واقعا خوش به سعادت شد. خیلی در واقع اینا نعمت براشون فراوانه، مخصوصا اگر مادر حلیم باشه و از این صفت الهی بهره‌مند باشه. خب این هم توقع، هم سفارش شد، هم توصیه شده و راهکار داده شده، راهنمایی شدیم. عمدتا هم برمیگرده به پرورش خرد از جهت باطنی انسان، اگر از نظر عقلی انشالله تقویت بشه و رشد بکنه، اولین آثارش حلمه، یعنی این شخصیتش ساحت پیدا میکنه. چون که قبلا هم به مناسبت این رو در بحث مقداری قبل توضیح دادیم، به مناسبت ظرفیت پیدا میکنه و بزرگ میشه. خب در مورد پروردگار متعال که به کار میره، اون مقدار جنبه انفعالی هم که در ارتباط با انسانها مطرحه نسبت به همین صفت حلم، اون مقدار هم دیگه تسبیح میشه، اونم باید ما تسبیح کنیم و تقدیس کنیم. حلم اینجا در مورد پروردگار متعال فقط در اون جنبه فعال و مثبتش مطرحه، نه اون جنبه انفعالی که احیانا درش متصوره، چون اینجا قدرت مطلقه، قدرت مطلقه، علم مطلقه، علم مطلق، قدرت مطلق و حلم مطلق. در مورد ماها یه جایی حلیمیم، دقت کنید، یه جایی حلیمیم و قادریم، باز میاییم و عالمیم، یعنی هم با خبر شدیم از اون جفا، از اون ناروایی که درباره ما شده با خبر شدیم، هم قادر بر عقوبتیم، میتونیم الان طرف رو خلاصه مجازات کنیم، حالا به ای نحوه کان از انواع و اقسام مجازات ها، منطقه استنکاف میکنیم به خاطر حلممون. حلیمیم؟ نه، الان اصلا حتی به روی طرف هم نمیاریم، مجازاتش هم نمی کنیم، عقوبت نمی کنیم. اما به خودمون که برمیگردیم میبینیم قدرت بر مجازات ما هم، این که ما میتونیم الان طرف رو مجازات کنیم، هم این قدرت ما هم یک قدرت حسابی نیست. چه مقداری میتونیم مثلا طرف رو مجازات کنیم در برابر اون جفایی که کرده؟ میبینیم مثلا ما عشری از اون جفایی هم که صورت شده رو نمیتونیم مجازات کنیم و عقوبت کنیم، چون قدرت ما قدرت محدودیه. البته به قبلتر برگردیم، میتونیم بگیم علممونم و ابعاد اون جفا علم کاملی نیست، بنابراین هم علممون اینجا قاصره، از این بالاتر بفهمید قدرتمون قدرت ناچیز و قاصریه. منتها خوب در این حال قادریم، میتونیم الان بریم به میدان گوش طرف رو بپیچونیم، یه فریادی به سرش بزنیم، یه مثلا لطمه احیانا بهش بزنیم، حالا مادی معنوی هر جور، اما خودمون رو نگه میداریم. به یک چنین کسی میگن حلیم. اما به خاطر قصور در قدرت و قصور در علم، حلمش هم اینجا یک حلم به اصطلاح قاصریست و محدوده داره، ضمن این که تا حدی هم مبتنی بر جهات ممکنه عاطفی باشه، حالت انفعالی داشته باشه، مثل اون چی که انسان راجع به فرزندانش انجام میده دیگه، انسان در برابر بعضی از جفاهای فرزند حلم میورزه، اما ریشه حلم بیشتر ریشه انفعالی عاطفیه دیگه، چه کنم دیگه، میگه چیکار کنم، چیکار بکنم. این دقیقاً بازم بهش میگیم حلیم، اما خب این حلم اینجوریه. همین صفت ممکنم هست، حتی عرض کردم فراتر از اینم باشه، شخص حلم ببرزه ولی واقعا قدرت بر عقوبت هم نداشته باشه، ولی باطنن ظرفیت داره، میگه اگر هم من میتونستم این شخص رو مجازات بکنم هم نمیکردم، راستم میگه، ولی الان واقعا هم نمیتونم، کاری از دستم بر نمیاد، نمیتونم این طرف رو به خاطر رفتار زشتش یا سخن زشتش عقوبت کنم، اما اگه میتونستم هم عقوبت نمیکردم. اینو اون وقت موکول میکنم یا به این که در دنیای وقت بتونم ازش انتقام بگیرم یا عفوش کنم، یا کلن موکولش میکنم به آخرت، باگذارش میکنم به خدای متعال، که در این صورت از کرامت عفو من فاصله گرفتم، چون میخوام عقوبتش کنم، منتها میذارمش، حوالش میدم به اون روز سخت میگم اونجا حسابشو میرسیم تصفیه میکنیم. گاهی بعضی ها اینجوریه تو دنیا، هیچ از خودشون واکنش نشون نمیدن، اما اون حقی که پیدا شده براشون که حق مجازات اون ظالم یا اون گناهکار یا اون متعدی باشه، اینو میگذارن برای قیامت، میگن اونجا باش حساب میکنن. بعضی زرنگن اینجوریان، یعنی میذاریم برای اونجا و اونجا حقی درست شده، اون حق رو مطالبه میکنیم. در مورد حضرت حق تبارک و تعالی در تمام این موارد باید بگیم چی؟ سبحان الله. راجع به خدای متعال که میگیم حلیم، هیچ کدوم اینا بفرمایید نیست. این سایه ایست از حلم الهی که منعکس شده در شخصیت مؤمن و به او چقدر قیمت داده. میگم این شخص حلیمه و این حلمش چقدر به شخصیت میده، عزت میده، شوکت میده، نفوذ کلمه میده، اعتبار اجتماعی میده، همه بحثایی که ما درباره حلم داریم، به خودش چقدر صیانت میده، آرامش خاطر میده، بله زمینه رشد و توسعه شخصیتی رو برش فراهم کنه، همه اینا هست. این پس در مورد انسانه. حتی اگر اون انسان در مراتب مثلا کمال مراحل خیلی بالایی رو هم طی کرده باشه، خیلی بالا، حتی به قله رسیده باشه، باز حلم درباره او میگیم. حلمش خیلی متفاوته از اون حلم در درجات پایینه، ولی از اون حلم هم باز ما نسبت به حق نمیتونیم به کار بگیریم مگر همراه با تسبیح، باید بگیم سبحان الله. اون حلمی که درباره حضرت حق میگیم، حلم علیم مطلق، خبیر مطلق، قادر مطلق، بله قادر مطلق، یعنی بدون فاصله، حتی قبل از این که طرف مرتکب اون معصیت بشه، قبل از ارتکاب، همین که نیتشو کرده باشه، از توفیزون فی، از اون لحظه ای که تصویر ذهنی اون گناه براش پیدا میشه، این میتونه کلن معدوم بشه، میتونه تمام مجازات هایی که بالاخره در حق او هست میتونه همونجا در جا در موردش بالاخره اعمال بشه. اینجوریه. لذا این حلم از هر نوع در اون مقدمات و مبادی، از هر نوع نقص بفرمایید علمی مبراست، چون علیم مطلق، خبیر مطلق، به مبانی، مبادی، امتداد و آثار اون گناه تا هر چقدر که بکشه آشناست و وقوف داره، همه رو میدونه. قادر مطلق هم هست، هیچ مانعی بر سر راه اعمال مجازات از طرف او وجود نداره، هیچ، در برابر اراده حضرت حق هیچ مانعی وجود نداره. برابر این، هم در این مبادی باید بگیم سبحان الله، هم در مورد خود اصل و حقیقت حلم که این اسمش هست، اون تأنی، اون تأخیر در عقوبت، البته خیلی جاها منجر به عفو میشه، بله خیلی جاها به عفو میکشه، خیلی تو جامعه مؤمنین معمولا حلم الهی به عفو الهی انشالله منجر میشه، انشالله در مورد ماها واقعا آرزمون اینه دیگه، توقعمون اینه، غیر از این اصلا گمانی نداریم ما نسبت به خدای متعال که حالا مثلا ما رو الان قوت نکرده بعدم میخواد حساب ما رو برسه، نه نه اصلا تصوری نمی کنیم. نه اینکه مغرور باشیم، حق میدونیم، مجازات خودمون رو از سوی خدای متعال حق میدونیم، بله این مجازات کن عادله، حق ما رو بسوزونه، بله اینو حق میدونه، اما باورمون نمیشه اصلا، هیچ باورمون نمیشه که یه وقت وقتی بخواد خدای متعال ما رو مجازات کنه. بگیم مثلا به ما مهلت داد، بهمون نفس داد، بهمون مثلا عمر داد بعد از یک گناه، حتی یک گناه، چون یک گناه کافیه دیگه، چیز دیگه نمیخواد، کافیه برای مجازات. اما این که به ما مهلت داد، میدونیم دیگه میخواد ببخشه، میخواد ما برگردیم، توبه کنیم، درستش کنیم، اصلاحش کنیم. خودش هم راه توبه برامون باز میکنه، بالاخره دعوتمون میکنه. اینجوریه، یعنی اینو در هر صورت چه عرض کنم، اینو باور ما اینه که در همون دعای کمیل دیدید دیگه امیرالمومنین علیه السلام به اینجا هم میرسه چه میکنه، میگه که من نه اون جریان عذاب و اینا رو تشریح میکنه، ولی میگه ما و کس از زن و بک، نه من در باره تو چنین گمانی ندارم. ولا اخبرنا بفضلک، همچین خبرهایی به ما داده نشده. یا کریم و یا رب، اونی که ما با خبریم کرمته. بله، و هی پیش خودمون حساب میکنیم با ما چه خواهی کرد از لطفت و کرمت و فضلت. خیلی خوب، بس این حلم الهی. بنابراین میخواستم عرض کنم، حالا یک اینی که من توضیح دادم براتون یک قاعده است کلن در باب اسماء الحسنا، همیشه وقتی تطبیق بشری داده میشه و به صورت مشترک بین ما و خدای متعال استفاده میشه، وقتی استفاده میشه قطعا همراه با تسبیحه. یعنی اون فهمی که مثلا ما از علم داریم، ما از علم مثلا یه فهمی داریم، این رو توسعه میدیم، به کار میبریم درباره خدای متعال. میگیم خدای متعال عالمه، علیمه. مثلا خبر رو که خودمون مثلا خبردار هست، با خبر میشیم، تو ذهنمون بازسازی میکنیم، بعد نسبت به حضرت حق هم میکنیم خبیره. یا مثلا در سمع و بصر میگیم سمیع بصیر، اما باید حتما بگیم چی؟ سبحان الله. من خواستم این قاعده ولو قبلا هم گفتیم دوباره تکرار بشه. در مورد حلم همینه، میگیم سبحان الله. حلم الهی درش هیچ انفعالی نیست به هیچ وجه. بله، نه قصور علمی در مبادیشه، نه قصوری در قدرته، اما این تأنی و این امهال و این وقت دادن و این فرصت دادن است. وقت میده خدا بود تا یه جایی که مؤمنین، بلکه بعضی از انبیا فریادشون بلند میشه، فریادشون بلند میگه چه خبر دیگه. دیدید هست در قرآن کریم دیگه دادشون بلند میشه، یعنی اینقدر با اینکه اونا از پشت پرده خبر دارن، مثلا پیغمبر خداست از پشت پرده خبر داره، ولی به اعجاب میاد از حلم الهی، از این مهلت دادن به اعجاب میاد. بعد نمیخوام بگم مثلا معترض میشه، اعتراض نمیکنه، ولی بیقراری میکنه. اعتراض در مقام نبوت نیست، نه اینکه مثلا معترض بشه، ولی بفرمایید بیقرار میشه. تا کی آخه؟ شما این رو ببینید، یکی از حلیمترین پیغمبرای ما حضرت نوح دیگه، الان نبی نام عالی و علیه السلام. فلبث فی قومه الف سنه الا 50 عاما. بله، چقدر؟ 950 سال ایام دعوتش، 950 سال. خیلیه، 950 سال. بعدم خودش توضیح میده، خطاب میکنه به خدای متعال، میگه اینی دعوت و قومی لیلن و نهارن ولم یزد هم دعایی الا فرارا. میگه من شب و روز اینا رو دعوت کردم، شب و روز. این سخن پیغمبر صادق مصدقه، میگه من شبانه روز 950 سال دارم اینا رو دعوت میکنم، جز فرار در اینا نیفزود، هرچی بیشتر دعوت میکنم بیشتر از من فاصله میگیرم. بعد ادامه میده، میگه من در آشکار اینا رو دعوت کردم جهارن، باز اکتفا نکردم، در خفا و پنهانی اینا رو دعوت کردم، دعوتهم جهارن و خلاصه در سر رو نهان. ولی خب اینا اصلا جواب ندادن، دیگه نفرین میکنه. در همین سوره مبارکه نوح هست دیگه، دیگه نفرین میکنه. آخرش هم دو سه جا داره توی این سوره که نفرین میکنه، نفرینش هم اصابت کرد دیگه، اصابت میکنه. یه استدلالی هم میکنه اون پایان، دیدید اونم جالبه، استدلال هم میکنه، یه لا تذر علی الارض من الظالمین دیارا انک انتظرهم یضلوا عبادک. اگه اینا مهلت پیدا کنن یک نفر از اینها رو باقی نگذار، اگر اینا باشن بندگان تو رو گمراه میکنن، چه میکنن؟ فسادشون رو ادامه میدن، دست بر نمیدارن. نفرین کرد خلاصه. ببینید حضرت نوح سلام الله علیه اینجا که به این نقطه که رسیده اینجوری نیستش که گله داشته باشه، اما دیگه میگه من تمام شد دیگه، کارم دیگه، من کارم انجام دادم دیگه. الله اکبر. خب این خط انبیا رو که شما از نقطه آغاز میگیرید همجور ادامه میدید تا حضرت خاتم، همش از یک منظر جلوه حلم الهی است و اون چیزی که ادامه پیدا کرده تا زمان ناهزا، یعنی از اول خلقت تا به حال. اگه خواستید شما حلم الهی رو ببینید تاریخ رو بخونید، خواستید حلم الهی رو ببینید تاریخ ستمکران رو بخونید، تاریخ عاد رو بخونید، تاریخ ثمود رو بخونید، این هست دیگه، تاریخ فرعون رو بخونید، قرآن جا به جا میاره اینجا رو بخونید دیگه. اون خط مقابل پیامبران الهی همش مشغول اعتداء و ستمگری و ابراز جهالت و زلالت و پافشاری و لجاجت و بعد هم اذیت هایی که کردن نسبت به فرستادگان حق تبارک و تعالی، اذیت هایی که کردن، تهمت زدن، مسخره کردن، خدمت رو عرض کنم آزارهای جسمی، آزارهای خانوادگی، هر کاری از دستشون برآمده بر علیه این انسانهای نورانیه با فضیلتی که پیک حضرت حق انجام دادن، دست بر نداشتن. اما در برابر تمام این جریان اون چیزی که شما داره دائما تجلی میکنه علم الهیست. بله اونجا خدای متعال به خواسته این پیغمبرش جواب میده، ولی بعد از 950 سال، قریب 1000 سال دعوته. حالا دیگه باشه. خب این کیه؟ وقتی که دیگه حجت تمامه. اما اینکه خدای متعال حجت رو تمام میکنه اصلا تو ذهن من شما نمیگنجه. یعنی چی؟ یعنی چی خدای متعال حجت رو تمام میکنه؟ چجوری حجت رو تمام میکنه؟ خب مبنای حلم الهی علم الهیست. مبنای حلم الهی بفرمایید قدرت حقه. یعنی میگه اینا وقت پیدا کنن، خیلی حالا ستمگری کنن، به ملک الهی ضربه میزنن. بله؟ آیا به سلطنت الهی آسیبی وارد میشه؟ نه. آیا به برهان حق آسیبی وارد میشه؟ نه. به حجت الهی آسیبی وارد میشه؟ نه. حجت و کبالغتون لا تو تست، نه که آسیبی نمیبینه. نه به قدرت الهی آسیب وارد میشه، نه به حجت. خب قدرت مطلقه، علم مطلقه، اینا میشن مبانی حلم الهی. بنابراین چون علم مطلقه، بفرمایید قدرت مطلقه، حلم هم مطلقه و فراگیره. حالا ذیلش چند اسم دیگه هم هست که امام علیه السلام اینا رو همه اینجا آورده. این چیزه که من میگم، من دارم همین متن صحیفه رو براتون میگم. علاوه بر اینا دوستان، لطف الهی و محبت حضرت حق هم هست. عزف الازاله کرمش هم هست، چون کریم مطلق هم هست. اینه، همه اینا کنار هم چیده میشه. بذارید رد پای، حالا به تعبیر خودمونیش عرض میکنم، رد پای همه این اسماء الحسنا رو در حلم میتونید ببینید. یعنی حلیمه چون علیمه، حلیمه چون خبیره، حلیمه چون قادره، حلیمه چون قویه، حلیمه چون عزیزه، حلیمه چون لطیفه، حلیمه چون رحمانه، حلیمه چون رحیمه، حلیمه چون کریمه، حلیمه چون عفوه، چون غفوره. این هست، ملاحظه کردید؟ اینه. لذا در بین اسماء الهی این حلیم چیزیه در خودش خیلی خاصه. وقتی هم مثلا ترکیب میشه میگید یا حلیم و یا کریم، یه معنا داره. وقتی میگید یا حلیم و یا علیم، یه معنای دیگه ای داره. راجع به خودتون میخواید بگید، میگید یا حلیم و یا کریم. راجع به دشمنان حق میگید، میگید یا حلیم و یا علیم. خودت میدونی دیگه. بله. و همچنین تلفیق ترکیب با بعضی از اسماء دیگه که بعضیش در قرآن کریم هست، بعضیش در ادعیه ائمه علیهم السلام هست، بعضیش هم اونایی که استاد این فنن ممکنه از این ترکیب های اسمایی و صفاتی بالاخره استفاده بکنن. اینجوریه. ولی خب من و شما همش باید بگیم یا حلیم و یا کریم. اینجوری بگیم. حالا وقت دادی، اما وقت دادی ذیل مکرت نیست، ذیل علمت نیست، ذیل کرمته. باید کرد. بله، مکر نیست که بخوای ما ابتلاعاتمون بیشتر بشه، گناهامون بیشتر بشه، بعدم حساب ما رو برسی. نه، کرمته. میخوای ما برگردیم که دیدید اینا رو حضرت فرمودن. حضرت همون که وقت میدی بلی میخوای برگردن، میخوای برگردن. حالا ما حسن زن داریم که ما حلم الهی راجبه ما اینجوریه دیگه، تو ما مهلت میده میخواد ما برگردیم، میخواد ما برگرد. خب پس بحث اجمالا همینه که بیش از یک صفحه، یک صفحه و نصفی حضرت دارن اینو بهش میپردازن. پرداختنیه ها، خیلی قشنگه، خیلی زیباست، خیلی الهام بخشه، خیلی شوق انگیزه، خیلی پیش برنده است و خیلی بیدار کننده هم هست. بیدار کننده است. حالا حضرت هم به اون بخش شوق انگیزیش پرداختن، هم به اون بخش بشارتیش پرداختن، هم به اون بخش انذار و خلاصه مخاطراتش پرداختن و هر دو بخش میپردازن که عنایت فرمودید. حالا شما اگر یه کمی برگردید قبل، عنایت فرمودید دیگه، اونجایی که میگه ورزقک مبسوطون لمن عصاک و حلمو کن معترضون لمن ناواک، میاید دو قدم جلو میفهمد حتی لقد غررت هم اناتو کن رجوع. اینا چه بیچشم روی بودن، تو مهلت دادی برای این که برگردن، اینا همین مهلت تو رو بهانه کردن برای فاصله گرفتن بیشتر. چقدر پر رو بیچشم رو بی حیا و ایناست. البته این چند جمله که گفتم به این روسیا هم میخوره، به منم میخوره، به خود منم میخوره. بعد وصدهم امهالو کهن نزو و انما تعنیت بهم. خب تو تعنی کردی، مکس کردی، عجله نکردی. لیفی او الى امرک، ولی هدف این بود که اینا برگردن. و امهلتهم ثقتن به دوام ملکک، ضمناً این مهلت که دادی چون اطمینان داشتی به دوام ملکت که اینا حالا گناه میکنن، اینا ستم میکنن، میتونن ملک تو رو و پادشاهی و فرمان روایی تو رو محدود کنن، آسیبی بهش وارد کنن، چون میدونستی هر وقت این پاپ بکنن بکنن ضرری نمیتونن به تو برسونن. خب میاد جلوتر اینجا فرمود فمن کان من اهل سعادته ختمت له بها و من کان من اهل شقاوته خذلته لها، که جلسه پیش ما دار این رو مفصل تر توضیح دادیم. یعنی تا حجت تمام بشه هر کسی به اونجایی که باید برسه برسه دیگه. کلهم سائرون الى حکمک و امورهم عائلتون الى امرک، هیچ کس از حکم تو خارج نیست و از رجوع به سوی تو فارغ نیست بدون استثنا. کلهم سائرون الى حکمک، تو هر شرایطی باشن میان تحت حکم تو قرار میگیرن دیگه. و امورهم عائلتون الى امرک، همه کارهاشون ختم میشه به امر تو و بالاخره جمع‌بندی با خودته نهایتا. این قسمتی که الان براتون خوندم امشب اینو خونده بودیم، فقط بودا فاصله افتاد. بعد میفهم لم یهن علا طول مدتهم سلطانک، این طول مدتی که به اونها میدی سلطان تو و سلطنت تو رو سست نمی کنه. نه، او تمام این طاغوت ها از اول تاریخ اومدن رفتن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد بیش انگار نگار. ولم یتحد لترک معاجلت برهانک، برهان تو بر حقانیت دین تو و بر حقانیت صراط تو و بر حقانیت اولیاء تو، در این عدم معاجلت، در این که ترک کردی شتاب در عقوبت رو، برهان تو که آسیبی ندید، که آسیب دید برهان خدای متعال، نه بهره برهانو. خب حجتو که قائمتون لا تدحز و سلطانو که ثابتون لا یزول، حجت تو قائمتون، حجت تو ایستاده، قائمه، مستقره، استواره، از بین رفتنی نیستش که. این ذیل همون برهانه که فهمون لا تود هست اونجا داره لاید هست لترک معاجلته. و سلطانو که ثابتون لا یزول، سلطنت تو، بله سلطنت تو ثابتون، ثابته دیگه، هیچ درش زوال راه نداره. خب حالا اینجور که شد، بیچارگی و بدبختی و شقاوت و عذاب و امثال اینها متوجه چه کسیه؟ فالویل دائم، این دائم حضرت هم اینجا جالبه، فالویل دائم، ویل به معنای دور افتادن از رحمت و غرق شدن در نکبت و عذابه. میگیم ویلون للمطففین مثلا، ویلون لکذا، میگن این در واقع همون توعیده و وعده به عذاب الهیه. لذا اگر یه جایی در قرآن کریم از کلمه ویل نسبت به یک جماعتی استفاده بشه یادتون باشه، اون بزرگان ما استنباط کردن که اون گناه کبیر است، اون گناه کبیر، چون بهش عذاب، مثلا از مصادیق وعده به عذاب که شاخص گناه کبیر است، همین کلمه چیه؟ ویله. بله. فالویل دائم لمن جنح عنک، اون کسی که از تو رو بگردونه به سوی دیگه ای پرواز کنه بره. والخیبة الخاذله لمن خاب منک، با وجود چنین خدای حلیمی اگر کسی گرفتار ناامیدی بشه از ساحت قدس ربوبی، فرمود چنین کسی والخیبة الخاذله، خیبت تو فارسی ترجمهش مشکله، به معنای بفرمایید شکست به تمام معنای کلمه، محرومیت از نصرت به تمام معنای کلمه. میگم این خذلان هم اینجا داره تأکیدش میکنه، خاذله در واقع تأکید میکنه این خیبت رو، یعنی شکست به تمام معنای کلمه از آن اون کسی است که خواب منک، از تو ناامید شده باشه و از تو برگشته باشه. و شقاء الاشقا، بله، بدبختی اونم به تمام مراتب و به تمام معنای کلمه. شقاوت مال کیه؟ لمن اغتر بک، از آن اون کسیست که این مهلتی رو که تو دادی و باید اسباب بازگشت و سعادت و خوشبختی و اصلاحش میشد، این مهلت رو به کار گرفته برای سقوط آزاد به اعماق جهنم برای خودش، یعنی هی گناهش رو اضافه کرده، هی ستمهاش رو اضافه کرده. اینم تعبیر سنگینی ها. و شقاء الاشقا. بعد حضرت اینجا وارد یک فضایی میشن، ما اکثر تصرفه فی عذابک، این چجوری داره خودش رو از اون عذاب گسترده تو به اون عذاب گسترده تو مبتلا میکنه، چجوری؟ ما اکثر تصرفه فی عذابک، ما اطول تردده فی عقابک، چطور داره از این منازل عقوبت، از این منزل به اون منزل، از اون منزل به اون منزل، در اون جنبه های عذاب تو داره اینجور سرگردان میره جلو، چون این کسی که از این گناه وارد اون گناه میشه، از این گناه به گناه دیگه، ما تردده فی، چون همش داره خودشو در اون عذاب و عقوبت الهی وارد میکنه. و ما ابعد غایته من الفرج، این آدم چقدر از فرج و از گشایش خودش رو دور کرده دیگه، چقدر دور کرد از نجات. و ما اقنته من سهولت المخرج، به همین معنا چقدر این دیگه باید ناامید باشه از این که بتونه به اون خروج و نجات، نجاتی که میتونست به سهولت اتفاق بیفته، خودش رو ناامید کرده. عدلا من قضائک لا تجور فی، اگر تو بگید دیگه، اگر خطاب به خدای متعال، اگر تو عقوبت کنی، مجازات کنی، ناامیدش کنی، گرفتار خیبت و خذلانش کنی چنین کسی رو، عین عدلته، عدلا من قضائک لا تجور فی و انصافا فی حکمک من حکمک لا تحیف علیه، این اوج انصاف از طرف تو، یعنی با این ستمگران، به تعبیر خودمون بگید دیگه، با این ستمگران، با این ستم پیشگان، با این ظالمین، با این معصیتکاران که موندن پافشاری کردن بر گناه و معصیت خودشون و بازگشت نداشتن، توبه نداشتن، اصلاح نکردن، تو هر کاری بکنی این انصافه، هر عذابی نسبت به اونها داشته باشی این عدل و انصافه، یعنی دیگه بعدن کسی به حال اونا دلش نمیسوزه و نباید بسوزه، این انصافه. لا تحیف علی، در اینجا هیچ ظلمی از طرف تو صورت نمیگیره، یعنی اگر دقت کنید این جمله دقیقه، اگر به ازای 100 سال ظلم اینها که نه 10 سال ستم اینها و گناه اینها، میلیاردها سالی اینا رو عذاب کنی، باز هم کمشونه، خلاف انصاف نیست، خلاف عدل نیست. اینا اعلام جنگ کردن با قادر مطلق، با کریم مطلق اعلام جنگ کردن. لذا میدونید عذاب هم از دنیا که میگذره، عذابهای دنیایی که چیزی نیست، مثل این اونجا که مثلا درباره عاد و ثمود و فرعون و همین قوم نوح و اینا اتفاق افتاد، اینا چیزی نیست که اینجا. اصل ماجرا اون طرفه که اون دیگه تمام نمیشه، که دیگه تمام نمیشه. بعدم اصلا ابعاد اون صوت عذاب برای ما قابل فهم نیست. تازیانه عذاب یعنی چی که از سوی خدای متعال بر اینا وارد میشه. اینجا شما اعلام میکنید، این اعلام خیلی مهمه، یعنی خیلی فهم میخواد. کسی خیلی رشد کرده باشه تا بیاد زیر سایه علم امام سجاد و خدمتون از کنم بصیرت سجادیه بگه عدلا من قضائک لا، بفرمایید لا تجور فی، و انصافا من حکمک لا تحیف علی. ادامش چند جمله است که دیگه حالا وقت تمامه، یه فقط واهر تل حجج اینجا یه توضیحاتی داره. من یه جمله میخوام این تعبیر حضرت رو براتون امشب یه جمله میخوام توضیح بدم و فکر کنم آمادگیشو دارید. یه جمله میخوام با عزتون توضیح بدم، این جمله رو دقت کنید. میفرماد فقط ظاهرت الحجج، برمیگرده خطاب به خدای بودان پروردگار، تو حجتهای خودت رو پشت سر هم آوردی بدون فاصله، حجت از پی حجت، حجت از پی حجت، اقامه دلیل پشت سر اقامه دلیل، برهان پشت سر برهان، بیان پشت سر بیان، مطابق با فهم جماعت مخاطب، فهمش قاصره، حجت متناسب با او، استدلال متناسب با او. ببینید چه کردن انبیا اولیا در تمام تاریخ، چجوری استدلال میکردن، دست بر میداشتن برای قانع کردن، برای متوجه کردن. و ابلیت ال، ببینید و ابلیت الاعذار، بله یعنی هیچ جایی دیگه برای عذر باقی نگذاشتی که کسی بگه من نمیدونستم، من نمیفهمیدم، من با خبر نبودم. نه، ابلیت الاعذار، فقط تقدمت بالوعید، بله این همه به اونا گفتی، عاقبت این رفتارهای شما دنیایش اینه، آخرتیش اینه، نکبت دنیاش اینه، بدبختی آخرتی و شقاوت آخرتیش. نرمه رو گفت تقدمت بالوعید و تلطفت فی ترغیب، در مقام ترغیب اونها به عمل صالح، به بازگشت. مخصوصا اینجا دقت کنید، اینجا مسئله بازگشته نسبت به توبه، نسبت به توبه. ولتلطفت فی ترغیب، چقدر لطیفانه اونها رو ترغیب کردی به توبه، به بازگشت، به اصلاح، چقدر لطیف. تلطفت و ضربت الامثال و اطلت الامهال، البته امهال، اطلت الامهال. خب اینجا یه تیکه داره دقت کنید. و اخرت و انت مستطیع للمعاجله، میتونستی اما تأخیر انداختی. و تأنیت و انت ملیء بالمبادره، ملیء اینجا معنی قادران، باز مکس کردی و انت ملیء، میتونستی همونجا مبادره یعنی فوری اونها رو خلاصه. لم تکن اناتک عجزن ولا امهالک وحنن ولا امساکک غفلتن، هیچ کدوم اینا نبود. این وقتی که دادی، مهلتی که دادی به گناهکاران و ستمگران و ظالمان و اینها، نه از سر عجز بود که خود قادر مطلقی، نه از سر وهن بود که قویه علی الاطلاق، نه از سر غفلت بود که عالم مطلق علیم مطلقی، ولنتظارک مدارات. این انتظار اینجا به معنای همون مهلت دهی دوباره از طرف حضرت حق، این مهلتی که دادیم انتظار، کلمه انتظار اینجا به همین معناست. این اثر مدارات هم نبود که آدم بگه خب من چه کار کنم دیگه، حالا باید مثلا باش با اینو کنار بیم نه، بل لتکون حجتو که ابلغ. سبحان الله، الله اکبر. خواستی حجتت به این عالی ترین سطح خودش و به قله خودش برسه، و کرمک، کرمت سبحان الله، و کرمک اکمل. خواستی کرمت به قله کمالش برسه، و احسانک اوفا، احسانت خواستی باز پر و پیمان بشه، به تمام معنا پر بشه دیگه، بگیم یه جایی مثلا نداشته باشه. و نعمتو که اتم، خواستی نعمتت دیگه به قله تمام خودش برسه. کل ذالک کان ولم تزل و هو کائن ولا تزال. تا بوده، بگید دیگه. بله، تا بوده چون این بوده و تا هست چون این هست. این جمله منوشینه، تا بوده همین بودی دیگه، فدات شم، تا هستم همینه دیگه، تا هست چون این هست. خب این جملاتی که اخیراً من براتون خوندم یه ترجمه عینی داره، یه ترجمه عینی داره. اون ترجمه عینیش که میشه همینا رو بگید، حجت و که بخون، ابلغ، کرم و که اکمل، نعمت و که اتم، دیگه چی بود؟ احسان و که اوفا. اینو اگر بخواید در یک تابلو در عالی ترین سطحش تماشا کنید، کربلاست، آشور است. ما همین الان همش داشتیم راجع به این صحبت میکردیم، میدونم ذهن شما هی میرفت، من هی از مثلا گذشته ها مثال میبردم، شما هی دلتون میخواست من یه دفعه بیام سراغ اصل مسئله. ولی اینه، اینه، یعنی حلمه. ببینید در کربلا، در کربلا قله ستمگریه و شقاوته و اوجشه، قلشه. یک طرف ماجراست، یک طرف قله بفرمایید صبره، قله جهاده، قله حلمه در سمت سید الشهدا علیه السلام. من الان یه دوتا کلمه دیگه هم باید بهش اضافه کنم، یعنی علاوه بر حلم، علاوه بر اون صبر و حلم، علاوه بر اینا قله کرم هم هست و آخرش در اون مناطب انسان کن. این طرفه، وقت میانه این دو حالا بگیرید، وسط این دو خدای متعال داره چی کار میکنه در کربلا؟ خب اون که، اون طرف که بله، در سمت عمر سعد و یزید و چندونم دیگران و دیگران که معلوم، این طرف هم که در سمت سید و شهدا علیه السلام و اهل بیت عصمت و طارق بس، این هاست. خدا داره چی کار میکنه؟ همین چیزایی بود که براتون خوندم. اگه میخواید ترجمه عینی و تمثل واقعی و خارجی این کلمات نورانی رو در شرح اسم حلیم پروردگار متعال به تفصیلی که عرض کردیم مطرح شده، بخواید ببینید، بعد نگاه کنید به کربلا، نگاه کنید به کربلا. مثلا تصور یه جاییش دیدید دیگه نمیتونیم ما، مثلا تو ذهنمون میاد ولی رد میشه. نمیم دیدید یا نه، مثلا من خودم به تو مصیبت هایی که تو مقتل، چون مقتل هم شرح مقامات اولیاست، هم شرح این خباثت اشقیاست، هم شرح حلم الهی است. همش تو مقتل. ولی یه جایی دیدید مثلا شما دارید میخونید مقتل رو، میایید خب میایید جلوتر، به هیجان میایید، اسارت الحزن میشه، عواطفتون به هیجان میاد، اما همجور میایید جلو، میایید، میرسه مقتل به علی اصغر، دیگه میبینید نمیتونید، شما میتونید تحمل کنید. من بعضی ها رو که این روزه مثلا از علی اصغر رو میخوان بخونن تفصیل بدن، نمیدونم چطور میتونن، نمیشه. انسان میرسه به دیوار مقتله، میگه که اون نانجیب نشانه گرفت، دیگه شما میگید بسه. اون سری که در این که حضرت سیدش بود، یه خون رو به آسمان پاشید، امام باقر علیه السلام فرمودن اگر این خون، اما باقر فهمدن اگر یک قطرش بذاری میرسید، چیزی باقی نمید. اینجا خود سیدش فردم ببینید، اینجا تو اون دستگاه خلافت الهیه دیگه، خلافت کرمه، خلافت لطفه، نمیذاره دستش میشه دست خدا، ولی برمیگردون. البته تو جهت عاطفی پدرانه که دیگه خدا شه حسین علیه السلام، اینجا من اون وقت میگم که پیش خودم میگم یعقوب چی گفتی صبر و جمیل، صبر و جمیل، این چه صبری بود که حسین داشت. یه کلمه بیشتر نگفت آقا قرونش برید، یه کلمه گفت میبینی همینجور داری میبینی باشه و رد میشه از کلمه نظر، هم یه کلمه گفت تو دیدی داره چی کار میکنه حسین علیه السلام، حسین داره چی کار میکنه، داره حلم الهی رو تفسیر میکنه. بله، میگه خدای تو برهان کامل میخواستی برای حلمت باشه، من بس حتی اگه علی اصغر بخواد باشه، هستم علی اکبر بخواد هستم، اصالت اهل بیت رو بخوا باشه هستم، چیزی کوتاه نمیاد. آموزه برهان میخوای اقامه کنی بر کرمت، حسین آمادگیشو داره، به هر جا میخواد برسه برسه، ولو بلغ ما بلغ، من هستم. مثلا یکی از چیزایی که اصلا انسان رو رفقا به تعبیر خودمون، نمیدونم چه تعبیری بگم، مجنون میکنه، اصلا فکرش انسان رو از خود بی خود میکنه، دوستان حضرت رو، این فاعظرف دعا که دیگه میرید تا 40 با این کلمه من فأعذر في الدعاء ومنح النصح. أعذر في الدعاء. أنا مرتون خوندين دي همي أنا مرتون خوندين بلغت الأعذار چود قفت لبر همي سيف ببینید ها کجاست اونجایی که هوش از سر انسان میبره. من خودم به این مصیبت خیلی حساسم. اونجاییست که میگن امام حسین علیه السلام هی خطبه خونده، بعضی ها این رو خیلی نمیخونن نمیگن، من یکی دوبار اینجا بهش اشاره کردم، اصلا از اون مسئله میگذرن. خیلی مسئله بزرگ. شما تصور کنید حضرت رو، مخصوصا این خطبه پایانیشو، خطبه پایانیش امامه پیغمبر رو بست، شمشیر پیغمبر رو بست. بعد هم بهشون میگه، میگه بابا جون مگه منو نمیشناسید؟ همین اون چه دو کن بالله، اون چه دو کن بالله، قسم تو رو به خدا، قسم تو به من، مگه اون سهیره نمیشه؟ مگه این امامه امامه پیغمبر نیست؟ مگه این شمشیر پیغمبر؟ مگه روی این کره زمین اصلا این جملات حضرت کشنده هستن؟ ابن و بنت رسول الله غیر از حسین الان مگه پیدا میشه؟ همون تصدیق میکردن، میگفتن نه همه این چیزا رو میدونیم، یکی یکی از همشون اقرار گرفت. میدونید چی؟ این لحظات رو شما تصور کنید، همینجور که حضرت داره صحبت میکنه در برابر چشمان حضرت دارن میخندن، میگن ببینید کار حسین میکنه، داره از دشمن چیز میگیره، اقرار هم میگیره. کیید شما؟ در حالی که میدونید همون چند لحظه قبلش تمام این اجنه مؤمن اومدن گفتن آرون یه لحظه شما اجازه بدید ما اون بساط اینا رو جمعشون کنیم. حضرت فرمودن نه، اجازه نمیدن، کارو خودم. اینجا بناست یک حجتی شکل میگیره تا دامنه قیامت. یه مدرسه ای داره تأسیس میشه، کار داره، شما بیایید که کار ناتمام میشه. که یه صحنه رسید که فرشته ها اومدن کم برده بودن، حسین جان اجازه ده، ما در بدر کمک کردیم اومدیم، این جماعت رو یه لحظه جمعشون بکن. حضرت فرمودن خودم هستم، من نیازی به شما نیستم، تک بمونه حسین، تک در حاضر. بعد حالا داره صحبت میکنه، همه همه میکنن که صدای حضرت نیست. بعد داره صحبت میکنه،
فداش بشه،
ما ها تجربه شو تو عالم مثلا سخنرانی و اینا داریم، یه جایی فقط انسان احساس میکنه باید یه جرعه آب باشه که یه خورده بتونه دوتا کلمه دیگه صحبت کنه، خودسا میخواد صحبت کنه، باید کامش مناسب باشه برای صحبت.
من مطمئنم هر جمله ای حضرت رو
گفتن یه بخشی از لبهای میرانیشون خوری میشد، خشکه زبان مبارکشون زخم شد، چون خیلی دست از دعوت برده میدارم و سیدانه شنن میگن بابا ولش کن، انبیا میگن ول کن و سیجا، اولیا میگن ولش کن. فعذر فی الدعاء ومنع النصح. اینجوری حالا اون کلمه بعدیش هم دیگه یه دفعه میره یه جای خطرناک تو مقتل، میگه بابا دیگه چی میخوای؟ دیگه چی میخوای؟ این پیراهن به مناسبتی بالا رفت، خون قلبشو میخواید؟ حسین مگه قبلا اثبات نکرد سخاوتش رو؟ مظهر سخاوت حق. بزن النص و بزن این منع النص بعدش و بزن موجته فیک اینجا هم شبیه
ماجرای علی اصغر
نوشتن یاد دیدیم وقتی که تیر رو حضرت
به یه کیفیت خاصی
بیرون کشید، وقتی تیر رو بیرون کشید این خون
فواره زند.
دو تا صحنه داره،
یه صحنه ظاهری داره یه صحنه باطنی.
ظاهرش رو که همه دیدن تو
ملاتل نوشتن اینه که تو دست مبارکش رو بود حسین داره چی کار
بعد دیدن محاصل رو خضاب کرد داره در واقع در اون مراتب عشق اقامه حجت رو براه میکن یه باطن هم داره باطن جمعی
پیغمبر اکرم اونجا ایستاده در راهش
نوشتن همه خونها رو پیغمبر دریافت کرد که در یمین عرش الهیست ذخیره شده بله این هست دیگه حال شما آدم این جملات امام سجاد رو دوباره برگردید بخونید این هست اینا شرح مقتله
نظر من پیش خودم میگفتم چرا امام سجاد اینجا گیر کرده
بگذاریم فقط من یه دفعه دیگه میخوام ازن
قالب توی کنم میگم
چون اون عبارت مختل رو مشاهده کرد نمیشه این رو تصور کرد که اینجا داره خدای متعال چجوری اقامه حجت میکنه چجوری داره همه چیز رو به اوجش میرسونه و این حسین کیه؟
شده وسیله
الهیه برای همین جهان و یه کلمه هست منتها دو طرف داره یه طرفش میگه که کی هستی؟ لقد ارتقیت مرتقا عظیما سینه سنگیش من فکر میکنم اینجاست که گفت سرهای قدسیان نمونم همه برزانه اصلا تو عالم بلایی به پا شد قوقایی به پا شد تو عالم همه چیز داشت برم وقتی که دیگه فرشته ها تحملشون از دست رفت خب این یه طرف تو مقتله یک طرفش در عالم بالاست
طرف مقتلش حضرت فرمودن کجا نشستی
من نمیم چرا امشب اینجوری شدم ببخشید کم پیش میاد من اینجوری روز رو خونده به خاطر خاطر اینه که این جلسه همش ما میشینیم پای صحیفه دیگه، میگیم امام سجاد هفتگی همش اینجا میشستیم. گفت جای عجیبی نشستی، کی هستی تو؟ قربون شو برم، چون چشما تیر خورده بود و چه شده بود. خب این چیزیست که تو کف مقتله این اتفاق، یه اتفاق در عالم بالاست تمام شد. هل به همه علما، انبیا، اولیا، سلم، فرشته ها تمام شد. اونجا هم دست قدرت الهی اینا رو آرام کرد با ارائه چهره حضرت مهدی علیه السلام. یعنی من نشون داد که جریان کربلا بنیانگذاری سعادت و خوشبختی همه بشریت، اونا آروم شدن. اما من از یه چیزی موندم. این ماجرا یه طرف سوم هم داشت. طرف سومش گفت که زینبه. خدا میدونه زینب کنار قتلگاه یک ناله ای زد. اونجا که ندش نشه برو جا رسول الان سرده از سمت خیمه داره میده. این مانه همین لرز هست بازا حسین رو.
سلام الله علیکه یا عبا.